اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم و برنامه امروز یک شنبه 4 خرداد 1399 برابر با 24 می 2020 رو تقدیم شما نازنین شنوندگان میکنم. در برنامه امروز چند خبر کارگری خواهم داشت، نگاهی به مشاغل سخت در ایران و نگاهی به ماجرای فساد اسد بیگی در دادگاهی که تحت عنوان دادگاه هفت‌تپه است. اجازه بدید برنامه رو با خبری بقایت خوشحال کننده از کانال تلگرامی سندیکای نشکر هفت‌تپه آغاز بکنم. این خبر دریافتی خانم فرزانه زیلایی، وکیل کارگران هفت‌تپه، به منبع خبری امتداد خبر میده که اسماعیل بخشی و علی نجاتی و محمد خنیفر در لیست عفو زندانیان در آستانه دیفت قرار گرفتن و منتظر ابلاغ کتبی هستیم. پیرو درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت شخص خامنه‌ای، جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در لیست عفو قرار گرفتند. در همین رابطه فرزانه زیرایی، حقوقدان و وکیل کارگران شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه، با اشاره به این خبر در گفتگو با امتداد اظهار می‌دارد که پیرو تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت‌تپه از سوی روابط عمومی قوه قضاییه انجام گرفته، به تایید رسیده که آقایان اسماعیل بخشی و محمد خلیفه و علی نجاتی از کارگران این شرکت که پیشتر بنابر عناوین اتهامی به 5 سال حبس محکوم شده بودند، در لیست عفو قرار گرفتند. به گفته خانم زیلایی، هنوز ابلاغ کتبی در این رابطه از طریق وکیل پرونده به کارگران موکل صورت نگرفته که طی روزهای آتی انجام خواهد گرفت. این خبر در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه اومد. خبر دیگری مبتنی بر آزادی عاطفه رنگریز، خبر رسیده که عاطفه رنگریز هم مشمول عفو واقع شده. البته این خبر هنوز بهشون ابلاغ نشده. سپیده قلیان در توییتر خودش در این رابطه نوشته که عاطفه رنگریز در حالی مشمول عفو شده که در مدت بازداشت انواع شکنجه های روحی و روانی رو متحمل شده، 3 بار هم قرار وثیقه برایش صادر شده و هر 3 بار قرار لغو شده. با این همه به این دختر قوی آزادیش رو تبریک میگم. کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه هم اطلاع میده که کلیه احکام متهمان و حامیان پرونده اعتراضات هفت‌تپه لغو شده و مطابق اعلام صدا و سیما مشمول عفو قرار گرفته. رسید مجره که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیست هم نخواهد ماند. این پیروزی بزرگ رو به طبقه کارگر، تمام آزادی خواهان و برابری طلبان تبریک می‌گوییم. به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و نابودی زندان و زندانبانان. اما در قبال این اخبار بقایت خوشحال کننده، کانون نویسندگان ایران در گزارشی که پیرامون آزادی بیان در هفته ای که گذشت انتشار داده، خبرهایی داره که بس قابل توجهه. جلوه جواهری، فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار و مترجم. فروغ سمینی از فعالین مدافع حقوق زنان در گیلان. کاوه مظفری، جامعه شناس و نویسنده و مترجم، جهت تفهیم اتهام انتصابی با عنوان تبلیغ علیه نظام به شعبه 10 بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت اعزام شدند. به گزارش سایت بیدارزنی، پیشتر نیز در تاریخ 5 دی 99 این افراد همراه با تنی چند از دیگر شرکت کنندگان در مراسم یادبود 40 نوید بهبودی از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 توسط دادسرای سومسرا بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند. در ادامه همین خبرهای کانون نویسندگان آمده است که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام صادره علیه ساسان نیک نفس، مریم سامغانی، علیرضای حاتمی، علی اکبر حسینی راد، همایون پرهیزکار، علی مطلبی، امیر پررنگ سرمدی تهرانی، عطاالله رضایی، سپیده قربان علی و یاسمین جمالی کسرینی را که در شهرهای تهران و گرگان و قم و تنگابون بازداشت شدند، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری اعلام، آنان را مجموعاً به 100 سال و 2 ماه زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرده. اون همچنین متهم به هواداری از نظام پادشاهی هم هستن. به هر حال این پرونده گزارش کانون نویسندگان ایران یک بار دیگر به راه افتاد و نشون میده که در طول یک هفته چه فضاحتی در آستانه احکام صادره برای فعالان فرهنگی و آنانی که با قلم پیکار میکنن در جغرافی ایران اتفاق میفته. اما تیراندازی به سوی مردم تشنه در غیزانیه همزمان با سال روز فتح خرمشهر، روز شنبه 3 خرداد 99 آب شرب منطقه غیزانیه رو قطع کردن و مردم به نشانه اعتراض جاده اصلی رو هم بستن. اما نیروی انتظامی تو این رابطه بیکار ننشست. نیروی انتظامی خوزستان به مردم معترض به بیابی در غیزانیه تیراندازی کرد. تشنگی مردم خوزستان و چهارمحال و بختیاری در کنار رود تمدنساز کارون در حالی که با صرف میلیاردها تومان آب از کارون به فلات مرکزی منتقل میشه، مردم از داشتن آب شرب بی نصیبند. پیش از این هم خبر اومده بود که مردم دهدست در کنار دو سد کارون 3 و 4 به مدت 10 روز آب شرب نداشتند. سیاست های انتقال آب کارون در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای تامین آب شرب مردم در چهارمحال بختیاری و خوزستان وجود نداره و ما یک بار دیگر به طرف بیابی و کم آبی در منطقه جنوب کشور داریم میریم. اما ماجرای پرستاران در دوران بسخت کرونایی که جامعه ما بیش از پیش با کار کرده پرستاران نیاز جدی و وافری داره، ما با مشکل بیکاری و اخراج پرستاران 89 روزه در گیلان بر سر زبان هست. خبر اینی که مصائب منتج به این بخش از پرستاران معروف به پرستاران 89 روزه اخراج به وقت عدم نیاز اونها وسیله شده که پرستاران به خیابان بیان و این بار هم در واقع بخوان از طریق دیوان عدالت اداری و ادارات کار و ارائه مستنداتی برای اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت و درمان برای پایان بخشیدن به این قراردادها اعتراض بکنن. این روزها 356 پرستار داوطلب گیلانی با اتمام 89 روز کار سخت در مرکز بحران کرونا و در یکی از شهرهای وضعیت قرمز بیم بیکار شدن اونها میره. اینا اراده کردن که از مطالبات خودشون نگذرن و مراحل قانونی و مطالبه گریشون رو تمام کمال پی بگیرن و شاید این هستیم که در دوران بسخت کرونایی تعداد زیادی از این پرستاران در سطح عمومی گیلان در کنار پزشکان انسان دوست و شریف جانشون از دست دادن و از ابتدای شیوع کرونا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که شدیداً با مشکل کمبود پرستار برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی مواجه بودند، فراخوان به کارگیری نیروی انسانی رو از طریق رسانه‌ها و سایت‌های دانشگاه منتشر کردن و به هر حال تعداد خودشون رو داوطلب کردن که امروز بعد از به زعم خودشون سفری کردن اون دوره دشوار مورد بیمهری دارن قرار میگیرن و قراره که اونها اخراج بشن. این ماجرا به نوعی دیگر هم توی اصفهان اتفاق افتاد. در طول روزهای گذشته پرستاران اصفهانی هم در اعتراض بعد از اجرای قوانین به خیابون اومدن و تلاش کردن که اعتراضات خودشون رو در واقع تیه بونری علنی بکنن که خبرگزاری اینا عکسای تجمع اونها و بونری که خواستای اونها رو در خودش داشت و انعکاس دادن. پرستاران خواهان اجرای قانون تعرفه گذاری، اجرای قانون مشاغله سخت و زیان‌آور و فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در کارانه شدن و اجتماع خودشون رو با همون در واقع زمایم فاصله گذاری و زدن ماسک و مصادیق از اینو در کف خیابان به پیش بردن. در طول روزهای گذشته ما شاهد تجمع اعتراضی معلمان نهضت سواد آموزی گرگان نسبت به عدم تبدیل وضعیت موقعیت شغلی اونها در مقابل اداره کل آموزش پرورش استان گلستان بود. این حرکت روز پنجشنبه اول خرداد اتفاق افتاد و جمعی از معلمان نهضت سواد آموزی شهرستان گرگان برای اعتراض نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل اداره آموزش کل استان گلستان جمع شدند و خواستار سازماندهی وضعیت استخدامی خود شدند. این دسته از معلمانی که در نهضت سواد آموزی به کار اشتغال دارند مرتب در سطح شهرهای مختلف به خیابان میان، ولی وضعیت اونها کماکان نروشن. اما کارگران شهرداری، و واقعیت اینه که کارگران شهرداری در طول هفته های گذشته به کرات در سطح شهرهای مختلف دست به اعتراض زدن که عمدترین محور اعتراضشون هم همین به تعویق افتادن حقوقهای معوقه اونهاست. از جمله تجمع اعتراضی کارگران و خدمات شهری بندر خمینی مقابل فرمانداری ماهشهر در اعتراض به عدم دریافت 5 ماه حقوق خودشون جمع شد. کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز هم نسبت به عدم پرداخت حقوقشون و پرداخت نشدن حقوقای محوقهشون برای چند روز متوالی در اعتراض به وضعیت شهرداری دست از کار کشیدن. اول خرداد 99 شهرداری آواز از طریق پیمونکار کارگران جدید رو استخدام میکنه و به جای کارگران سابق سر کار میاره. این هم یه شگرد جدیدیه که این پیمونکاران پیش گرفتن. دولت هم دست رو دست گذاشته، هیچ کاری نمیکنه برای کارگرانی که ماها حقوق نگرفتن. مسئولین شهرداری با یگان ویژه تماس گرفتن، به کارگران هجوم آوردن، چند تن از کارگران مورد ضرب و شتم قرار دادن و مجروح کردن. عکساشون هم در سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست میگه. یکی از این کارگران به صدای اعتراض میگه که ما بجز دستمزد خود چیزی نخواستیم. عید رسید و به فرزندانمون هیچی نخریدیم. مورد ضرب و شتم نیروهای یگان ویژه قرار میگیریم امروز. یکی از دوستانمون به نام محمد منصوری از ناحیه دست و دیگری از ناحیه پا با تیر مجروح شدند. یکی از کارگران به نام رضای شریفی رو بازداشت کردند. روز جمعه 2 خرداد به دلیل اصابت تیر به ناحیه کمر جهت معالجه آزادش کردند. این ماجرای بزن و بگیر همچنان و همچنان اینجا و اونجا ادامه داره. این هم تازه همه ماجرا نیست. نیروهای امنیتی با طی تماسی با کارگران شهرداری منطقه 6 شهرداری اهواز از جمله با آقای علی منصوری، جعفر منصوری، جمال سبایدی، یاسر بیت سیاه، رسول سواری، رسول مرمزی، فاضل چنانی اونها رو نسبت به ادامه اعتراض و تجمعشون تهدید کردن. یعنی آقا تو کار بکن، حقوق نگیر، بیا تو خیابون اعتراض بکن، توسط نیروهای انتظامی با تیر بر سرت میزنن و اینطوری هم توسط نیروهای امنیتی در واقع تهدیدت میکنن. بریم به سراغ کارگران ساختمانی و روزمزد و وضعیت کولبران در کردستان. تعطیلی کولبران و بیکاری اونها به دلیل بسته شدن مرزها، نزدیک 4000 خانوار فقط در اورامانات، منطقه بزرگ اورامانات، در واقع در وضعیت بس دشواری به سر میبرند. کارگران ساختمانی که در تمامی جغرافیای ایران به دلیل رکود کار ساختمانی در وضعیت دشواری هستند. توی استانهای مرزی مثل کردستان هم قبل اومدن ویروس کرونا عمدتاً اینا بیکار بودند. الان که بیکاری خیلی وحشتناکه و دامان این کارگران رو گرفته و شاید آدم بتونه به صراحت بگه که بین 60-70-80% کارگران ساختمانی کردستان در مجموعه سال جدید که الان ماه سومش وارد شدیم بیکارن. اما ماجرای این کولبران هم به غایت دشوار. کولبران که در تمامی مناطق مرزی هستن، ولی خب الان خبری که بازخورد پیدا کرده توی منطقه اورامانات. بسیاری از این کولبران زمانی کارگران متخصص و ساختمانی بودن که به دلیل بیکاری یا تعطیلی واحدهای تولیدی به کولبری رو میانن و علاوه بر بیکاری بالای 60% کارگران و استادکاران ساختمانی تو کردستان عراق و این طرف و اون طرف به خاطر کرونا اجازه ورود به کارگران و استادکاران ساختمانی نمیدن و شسینم کارگران و استادکاران ساختمانی کردستان برای کار موقت که به کردستان عراق میرفتن، اونا هم امروز با بسته شدن مرزها در واقع امکان این تردد به جز وجود نداره. بنابراین دشواری کار برای کولبرانی که به یکی از کارهای بس سخت توی منطقه مرزی مشغولن به این ترتیب در شرایط بس دشواری قرار میگیره. برم به طرف بحث دستمزد. واقعیت مسئله اینه که مزد فعلی چه درصدی از هزینه های زندگی رو پوشش میده؟ مزد کارگران بین 29-47% هزینه های زندگی رو پوشش میده. بنابراین تنها برای تامین هزینه های 9-15 روز از ما کفایت میکنه. مزد کارگران در بهترین حالت 47% از هزینه‌های زندگی رو پوشش میده و جیب کارگر نیمی از ما حداقل خالی از پوله. تو این دو سال اخیر چند تکانه بزرگ تورمی ما تو کشور داشتیم، از گرانی چند باره نرخ ارز گرفته تا 200% افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و شبه، و توی میانه سال 89 هم آمارای تورمی رسمی آمارا بالای 40% رو نشون میداده. بعد از گرانی بنزین در آخرین روز از آب ما، بازم کالاها و خدمات ضروری خانوار از جمله حمل و نقل و خوراکی ها گران شدن، تا جایی که بر اساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد در واقع این سبد خانوار بقایت و بالا زده از جهت رقم. تو سطح خبرگزاری ایلنا اومده که حالا اگر سبد واقعی 8 میلیون تومانی رو مبنا قرار بدیم، در واقع اون چی که میتونه دست کارگران رو بگیره حقوق بالای چند میلیون تومانه، که در حال حاضر کارگران ما اساسا چنین وضعیتی نداره. ما تو شرایط فعلی که ما داریم صحبت میکنیم، هر روز گرانی پشت گرانی تو شرایط جامعه معنا پیدا میکنه. شورای شهر تهران افزایش 25% نرخ کرایه های تاکسی در سال جاری رو همین روزهای اخیر تصویب کرد. امروز اعلام شده که گیلاس کیلویی 143,500 تومنه. وضعیت میوه شده مثل وضعیت جنس‌های لوکس توی مغازه‌ها، که فقط تو میتونی از پشت شیشه فقط نگاه کنی و از بغلش رد، یعنی تو نمیتونی با این پولی که میگیری میوه بیاری سر سفره تو و بچه تو یک دانه گلاس تو دانش بذاری. پرسش اساسی اینه، معلوم نیست که کارگران و زحمتکشان با این حداقل دستمزد 1,800,000 تومان که قرار ماهانه به اونا بپردازن و تازه بخشن ماها و ماها هم نمیپردازن، اینا میبایستی چگونه آمد رفت بکنن با این گرانی؟ چگونه میبایستی شکم بچه هاشون رو سیر بکنن در مقابل این موج گرانی؟ چگونه میبایستی روزگار بگذرونن در مقابل این همه تورمی که تو سطح جامعه هست؟ اما برم به سرعت نگاهی به ماجرای فساد اسد بیگی در هفتپه هم بندازم. وکیل اختصاصی حسن روحانی در خدمت دفاع از اسد بیگی و استاندار رشوه‌خوار خوزستان و همسرش که کانال تلگرامی اردویکار خبر بازخورد داده، بی مریم محبی و همسرش شریعتی استاندار خوزستان، 25,000 دلار گرفتن که با فامیل و بستگان به مسافرت خارج کشور رو. مریم محبی 200,000 دلار هم برای خودش گرفته تا شوهرش ماموران رو با باتوم و اسپری فلفل به جان کارگران هفت تپه بندازن و کارگران جرأت اخخایی نداشته باشن. در ادامه این وضعیت کانال تلگرامی همراه کارگران می‌نویسه که دادگاه اسد بیگی نمونه‌ای دیگر از فساد ساختاری و تصفیه حساب جنایی و حقانیت کارگران هفت تپه رو به اثبات می‌رسونه. با اینکه ما رو به ارقام نجومی اختلاس عادت دادن، باز رقم های اختلاس و غارت که تاکنون در جریان جلسات دادگاه مافیا اسد بیگی کارفرمای نشکر هفت تپه بیرون زده و روابطی که فاش شده در ناخودش حیرت انگیزه. اسد بیگی 1.5 میلیارد دلار اختلاس کرد. استاندار خوزستان که برادر امید اسد بیگی داماد معاون اوست، 25,000 دلارش بگرفته، با فامیل و بستگان به مسافرت خارج کشور رفتن و همسرش مریم محبی 200,000 دلار گرفته تا در ازای آن نیروهای انتظامی به فرمان همسرش کارگران گرسنه هفت تپه رو به خاک و خون بکشند برای فعالین هفت تپه پرونده سازی بکنند. مرداد رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت هفت تپه دلال وادرات سرپیچ و لامپ و حباب و لوستر و مصادیق از اینو، همون زمان که به گفته اسماعیل بخشی کارگر به خاطر 1,200,000 خودشو کشت، قراردادهای خط تولید 18,000 تنی نیشکر به مبلغ 632 میلیون دلار منعقد کرده بود و بابتش 345 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده بود، در حالی که ارزش واقعی این خط تولید 14 میلیون دلار بوده. دادگاه که شروع شد، حسن روحانی، حسین سرتیبی، مشاور حقوقی خودش، هیئت دولت و وکیل برادرش حسین فریدون رو به عنوان وزیر امید اسد بیگی به دادگاه فرستاده تا منظره مناقشه جنایی در این زمینه رو تکمیل بکنه. اما این دادگاه تا همینجا سند انکار ناپذیر حقانیت کارگران شکر هفته پس و مشروعیت و مظلومیت این کارگران و خصلت واقعا فاسد و تبهکارانه نیرویی که در باور این کارگران سفارایی کرده در معرض دید افکار عمومی تمامیت جغرافیای ایران و شرایط مطلقه اساسی جهان قرار داده. دادگاه مافیای اسدبگی بار دیگه نشون داد که خصوصی سازی در کشور ما یه پروژه اقتصادی یا یک اندیشه منحرف ایدئولوژیک نخبه‌گرایانه به بهانه توسعه اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه یک مافیای غارتگریه که در بطن فساد ساختاری که با هزار رشته از شوش و هفتپه اسدبگی اختلاسگر و دشمن کارگران نشکر رو از طریق نمایندگان محلی حاکمیت به سراسر دولت متصل میکنه. خصوص سازی اسم رمز غارت و اختلاس و تاراج اموال عمومی مملکت. دادگاه و اونچه که در جریان اون تا کنون از پرده برون ریخت نشون داد که علارغم نگیات مصادره جویانه قوه قضاییه به انگار آنه که مبارزه کارگران علیه خصوصسازی در این حال مبارزه علیه مافیاهای حکومتی علیه ولایت مطلقه استبداد مذهبی هم هست. هیچ کس از خاطر نبرده که خصوصسازی ها با تصمیم خامنه ای و دستگاه ولایت مطلقه در دستکاری اصل 44 ابعاد گسترده پیدا کرده و بزرگترین غارت دارایی‌های عمومی رو به جریان انداخته. غارتگران اصلی نهادهای اختاپوسی تابعه دستگاه ولایت مطلقند که در این حال قدرتمندترین کارفرمایان خصوصی همدست با نیروهای سرکوبگر امنیتی و نظامی رو تشکیل میدن. پیروزی کارگران در مبارزه علیه مافیاهای حاکم فقط به نفع خود کارگران و کاهش ناامنی شغلی آنها نیست، نفع همه مردمیه که از اختلاس و غارت ایادی و وابستگی این نظام به تنگ اومدن. و همین دلیل مهمه که اعتراضات کارگران هفت تپه، اعتراضات کارگران هپکو، اعتراضات کارگران آذراب، اعتراضات فولاد اهواز، معدنچیان کرمان علیه خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی مورد حمایت گسترده مردم قرار بگیره. کارگران با مطالباتشون فقط خود رو نجات نمیدن، گرفتاری مردم از شر فساد و اختلاس و راندخاری رو هم کاهش میدن. نکته مهمی که تو این دادگاه فاش میشه اینه که هیچ جناحی از حکومت وجود نداره که اراده‌ای برای برچیدن فساد ساختاری حاکم داشته باشه. محاکمات در چارچوب مناقشات جنایی، مصادره‌جویی و رقابت‌های مافیایی گروه‌بندی‌های قدرت مطرحه، چون فساد ساختاری موجود اساساً ریشه مسلوب الحق بودن مردم، فقدان دولت قانون، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و وجود ساختار استبداد دینیه که معنا پیدا میکنه. در غیاب تشکلهای مستقل صنفی و طبقاتی، آزادی بی قید شرط رسانه ها و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مبارزه واقعی با فساد اساسا ممکن نیست. این مطالبات از جمله اموری هستند که این نظام و همین قوه قضاییه که ما امروز شاهدش هستیم سایه اون رو با تیر میزنه و شاهدیم که گروه گروه کنشگران و مستقل و مطالبگر رو با پرونده سازی های امنیتی راهی زندان میکنن. اینجاست که بایستی گفت دادگاه نشون داده که تمامی احکام صادره برای فعالان کارگری هفت تپه و مدافعان اونها مثل فعالان نشریه گام در برابر خباثت عمل اسدبگی ها و دزدی های او بی قید شرط و بی وثیقه ملغا باید بشه و اونها به صحنه زندگی و اجتماعی خودشون باز کردن. با آرزوی بهترین ها برای تمامی شنوندگان گرامی رادیوی فرهنگ، شاد و سربلند باشید.